بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تمایز ماهیات و تشخص ماهیات بود که عرض شد تمایز به معنای جدایی و غیر هم بودن و تشخص به معنای عدم اشتراک و عدم قابلیت صدق بر کثیرین هست که فرمودن تمایز به چند صورت امکان داره، یا به تمام ذات، یا به بعض ذات و یا به خارج ذات. و تمایز تشکیکی رو شیخ اشراق درباره ماهیات مطرح کرده بود که ملا صدرا و علامه نپذیرفتند. اما بحث تشخص، بحث تشخص به این معنا که دیگه اشتراکی وجود نداره مطلقا و قابلیت صدق مطرح نیست، این در بحث ماهیات به چه صورت هست؟ علامه ابتداعا نظر مشهور فلاسفه رو میگه، بعد نظر فارابی رو مطرح میکنه که نظر فارابی ملا صدرا همون رو پذیرفته، عرضم به خدمت شما، و علامه هم همون رو در نظر داره و قبول کرد. تشخص در عرضم به خدمت شما در باب ماهیات این رو مشهور دو دسته کردن، یکی ماهیات که مال انواع مجردن که اگر خاطرتون باشه تو بحث احکام نو اونجا بحث کردن که انواع دو گونه هستن، یه انواعی که کثیرت الافرادن، یه انواعی که عرضم به خدمت شما منحصر به فرد هستن، اونم مجردات تام بود عرضم به خدمت شما، اونها منحصر به فردن، یعنی یه فرد بیشتر ندارن، لذا اونها تشخص میشه لازمه نوعشون، لازمه ماهیتشون، یعنی تشخص ذاتیشون هست دیگه، نیاز به یه چیزی بیرون از خودشون ارزم به خدمت شما ندارن، چیزی غیر از همون نوع و ماهیت نوعیه دیگه به چیزی نیاز ندارن برای تشخصشون. هر نوعی اونجا یک فرد است فی حد نفسه بدون لحاظ امر دیگری، لذا اونها می فرماید که تشخصشون عرضم به خدمت شما لازمه نوعیتشون هست. اما درباره انواع مادی عرضم به خدمت شما به چه صورت هست، این رو مشهور گفتن اینها تشخصشون با اعراض لاحقه هست، با اعراضی که بنا ملحق میشه که مراد همون عرضهای مفارق هست، عرضیهای مفارق که به این انواع اضافه میشه باعث میشه این نوع عرضم به خدمت شما هم متکثر بشه و هم این که متشخص بشه، چون نوع بخواد متکثر بشه یعنی دقیقا افراد به وجود میاد و تشخص رو ما همون فردیت دونستیم، گفتیم که یک تشخص هست وقتی یه فردی ما داشته باشیم، انسان تشخص نداره ولو تمایز دارد از صاحب، ولی وقتی انسان شد زید و بکر و عم دیگه زید متشخصه، بر هیچی قابل صد نیست، در هیچی با اون اشتراک نداره. الانم ما گفتیم تکثر افراد چجوری حاصل میشه با اون اعراض مفارق، خب همونا هم میاد فرد درست میکنه و همونا میاد تشخص درست میکنه، این نظر مشهور هست که درباره تشخص هست. اما فارابی معلم ثانی که اسم ایشونو لقب دادن به ایشون، ایشون میگه تشخص به وجوده، تشخص ماهیات به وجوده و تا وجود به ماهیت اضافه نشه ماهیت متشخص نمیشه. خب این به چه بیانی هست؟ دیروز عرض شد اون بیانی که علامه داشتن، بالاخره ماهیات کلی هست، ما هر ماهیتی فی حد نفس کلیست و متشخصی نداره از خودش. تشخص اصلا الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه لا جزئیه ولا کلیه لا شخصیه ولا. پس خود ماهیت و ذات خودش تشخص، کلیت، جزئیت نداره. وقتی تو ذات خودش نداره، این باید عرضم به خدمت شما، معناش این میشه که شما هزار تا ماهیت هم کنار هم بگذارید، اون کلیتش از بین نمیره. شما بگو انسان، انسان سفید، بازم کلی. انسان سفید 100 کیلویی، بازم کلی. انسان سفید 100 کیلویی که باباش من نمیدونم زیره، بازم کلیه. شما هر چی اضافه بکنید از این مفاهیم ماهوی تا روز قیامت و تا کره مریخ و تا هر جا، این کلیست. با اضافه کردن کلی به کلی، همون بیانی که دیروز علامه داشت عرضم به خدمت شما، این شی متشخص نمیشه ماهیتا، اون قابلیت صدقش بر کثیرین رو از دست نمیده. اما وجود خاصیتش اینه، اصلا این تشخصه، وجود این خارجیت و تشخصه. نسبت به تشخص، همطور که ماهیت لا به شرطه، اما وجود به شرط شیه، این تشخصه، مسابق با شخصیت، مسابق با تشخصه. الوجود و یصافق التشخص. خب اگر این بود، شما هر بالعرضی باید به یک بذاتی خط بشه. اگر ماهیت که تو ذات خودش تشخص نداره، بالعرض متشخص میشه، اون بالعرض باید به یک بذاتی خط بشه که چیه؟ وجوده. شما اگر وجود رو اضافه کردید عرضم به خدمت شما به ماهیت، دیگه این میشه ماهیت متشخص. این انسان کلیست، اما وقتی آمد لباس وجود خارجی به تن کرد، این دیگه میشه یک فرد متشخص که قابل صدق بر هیچ چیزی نیست. و اون عوارض و اعراضی که شما میگفتید، اونها رو ما به عنوان امارات و علامتهای تشخص میپذیریم. اونها نشانه های تشخص هست که وقتی که ماهیت با وجود محقق شد، همراه یک سری اعراض هست، اونها بس لوازم تشخصه، علامتهای تشخصه. وگرنه تشخص باید به یک چیزی برگرده که تشخص ذاتیشه. همونطور که آب اگر در ذات شوری ندارد، اگر شور شده، باید به یک چیزی شوریش برگرده که دیگه شوری ذاتیشه، به شوریش بود به نمک برگرده. ماهیت هم که اگر تشخص تو ذاتش نیست، باید به یک چیزی برگرده که عین تشخص باشه، مساوی اون و اون وجود هست. بله، اون اعراضی که شما مطرح میکنید، اونها رو ما به عنوان امارات و لوازم تشخص میپذیریم.
چون تمیز در مفاهیم تشخص در مسائل دیگه.
بله،
تمیز در مفاهیم تشخص در مسائل.
نه، تمایز میتونه در همون چیزم باشه، توی خارجم باشه. بالاخره انسان و صاحب تو همون خارجم تمایز دارن، تو فصل دیگه، تو صورت تمایز دارن، تو فصل تمایز دارن. ولی عرضم به خدمت شما به صرف این باعث نمیشه که دیگه قابل صدق بر کثیرین نشه. نه، بازم اون قابل صدق انسانه، انسان حیوان نادر،
مفهومش قابل صدق بر کثیرین.
بله،
مفهومش، وگرنه اون اصف خارجی،
خب اون اصف خارجی چرا قابل صدق بر کثیرین نیست؟ به خاطر اینکه ناطق ساحل بهش اضافه شده، صورت ساحلیت پیدا کرده. یا نه،
صورت ساحلیت داره که حالا باز میریم تو مفهومش.
خب
چون میگیم که صورت ساحلی، بعد از این کارا میریم به مفهوم.
بله،
بعد میگه مفهومش قابل صدق بر کسی نیست، اما بله، خود اصل این که نمیتونه که،
خب بله، من که میگم اون اصل اون که اصل خارجی قابل صدق بر کسی نیست. اما چرا؟ آیا چون که فصلی به نام ساحل و صورتی به نام ساحلیت دو اضافه شده قابل صدق بر کثیری نیست؟
خاطر تمیزش.
الان این اصل ذهنی شما هم بالاخره این هم ساحلیت دارد، ولی قابل صدق بر کثیرین هست. اون به خاطر وجوده. ما حرفمون همین، ما عرضم اونجا میگیم بله، الان ما میگیم این در حقیقت، ببینید ما حرفمون اینه که میگیم این اضافه کردن فرض باعث تشخص نمیشه، تمیز میده ولی تشخص نمیده. حالا شما میگی پس اون اصل خارجی که قابل صدق نیست که اون تشمع اون به خاطر اضافه شدن فصل نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر وجوده، چون وجود پیدا کرده اون وجوده اونو تشخص داده. بالعرض اولا و بزداد تشخص مال وجوده، ثانیا و بالعرض مال اون ماهیت. اون اگر که باعث تشخص میشد پس این عصب ذهنی هم دیگه قابل صدق بر کثیرین نمی بود، چون این هم صاحبیت دارد.
ولی فعل جمله تمیز در مصادیق هم میتونه باشه، اما تشخص فقط در مصادیق، در مفاهیم دیگه نمیتونه باشه دیگه.
بله بله، مفهوم تشخص نداره دیگه. مگر مفهوم رو میگم شما چی در نظر بگیرید؟ متصل با خارج، که اینو بحثش تو یه مقدار اشاره کردیم، مقدارم میاد توی بحث مرحله 11 میاد. خب و اما تشخص فهو فی الانواع المجرده، فهو فی الانواع المجرده من لوازم نوعیتها. تشخص، این تشخص تو انواع مجرد از لوازم نوعیت اونهاست، یعنی هر نوع اونها از تشخص جدا نیست، چون هر نوعی یه فرده. وقتی هر نوعی یه فرده، طبق اون بیانی که اونجا تکثر افراد معنا نداره، پس تشخص لازمه یه نوعه، از نوعی جدا نمیشه. لما عرفته ان النوع المجرد منحصر فی فرد، به خاطر آنچه که شناخته که نوع مجرد منحصر در یک فرده، هر نوعی یک فرده. و هازا مرادهم به قولهم انها مقتفیتون بالفاعل توجد و به مجرد امکان از ذاتی. یادتون باشه گفتن چرا عرضم به خدمت شما توی انواع مجرد چرا اونجا تکثر افراد نیست؟ چون گفتن تکثر افراد زیر نظر عرض مفارقه، عرضی مفارقه، و عرضی مفارق کجا معنا داره؟ جایی که امکان استعدادی باشه. امکان استعدادی کجا معنا داره؟ اونجایی که ماده باشه. و تو فضای مجردات دیگه ما ماده نداریم، استعداد نداریم.
امکان استعدادی یا خود استعداد؟
امکان استعدادی، امکان ذاتی که ماهوی که همه جا هست، هر ممکن.
نه، خود استعداد یا امکان استعداد؟
امکان استعدادی و خود استعداد اینا گفت فرمودن که
ذاتن
یکی هن، اعتباراً دوتا هست.
ما از این برمیاریم.
بله؟ از هر نه، وقتی همین که ذاتن یکی باشن دیگه این ثمره ای نداره. یعنی از این جهت ثمره، چون ما بحث از این جهت ما بحث یک حقیقت رو از دو زاویه نگاه میکنیم، دوتا عنوان برای بار میکنیم. یعنی حقیقت اینا یکی هست.
خیلی هم خوشه گندم امکان استعدادی دارد که در دونه باشه.
بله.
دونه استعداد دارد که به خوشه گندم تبدیل بشه.
بله بله.
از هر طرف نگاه بکنیم حداقل اعتبارا متفاوت خواهد.
بله، معتبر هر هیچ کدومش نیست. نه استعداد اونجا هست و نه امکان استعدادی. اگه بخوای اونجوری صحبت کنی.
نه. یه بار از خوشه میایم به دونه، یه بار از دونه میریم به خوشه.
خب اونجا حدث ماده‌ای نیست، استعداد.
الان این
بله. الان ما هر دوشو نفت میکنیم دیگه، میگیم
تکثر.
بله.
تکثر امکان استعدادی است برای مثلا یه ماهیت مادی.
بله.
یا اینکه ماهیت مادی استعداد دارد که تکثر داشته باشه.
نه، تکثر رو اونجا بگیم تکثر زیر سر چیه؟ عرضی مفارق. خب عرضی مفارق میخواد به این نوع مادی اضافه بشه، اونو متکثر کنه. اضافه بشه چی میخواد؟ استعداد رو میخواد، امکان استعدادی،
ماده استعداد میخواد که عرض
اون نوع مادی بردن. اون نوع مادی مثلا انسان نوع مادیه. خب این بخواد متکثر بشه نیاز به عرضی مفارق داره، عرضی مفارق بخواد به اون ملحق بشه نیاز به امکان استعدادی و استعداد داره.
خود
اون عرضی مفارق بخواد به این انسان ملحق بشه.
اینطوری مگه انسان نباید استعداد اینو داشته باشه که عرضی مفارق بپذیرد؟
بله دیگه، انسان استعداد اینو داشته باشد که عرضم به خدمت شما این عرضی مفارق را بپذیرد و این امکان این عرضی مفارق هم این امکان را داشته باشه که در انسان محقق بشه. حالا اون تعابیر شما خود به کار ببرید. خب الان ولی ما توی انواع مجرد میگیم که اونجا چرا تکثر افراد نیست؟ چون عرضی مفارق بخواد اونجا باشه نیاز به استعداد و امکان استعدادی داره، اونم نیاز به ماده داره و در حالی که اونجا ماده نیست. خب خب از این یک نتیجه دیگر ما میتونیم بگیریم، این که تو فضای مجردات صرف امکان ذاتی برای تحقق کافیه. یعنی اونجا همین که یک چیزی ممکن بود خدا او رو میآفرینه. چرا؟ چون که اونجا دیگه بحث عرضم به خدمت شما بحث استعداد و اینا مطرح نیست. اگر مثلا تو فضای انواع مادی مثلا این جنین تشکیل شده، الان به مرحله چی رسیده؟ به مرحله علقه رسیده. اینجا خدا روح به این افاضه نمی کنه. نه اینکه فاعلیت خدا نعوذ بالله نقصی داشته باشه، این استعداد پذیرش نداره. تو فضای مادیات شما بخواد از فاعل بخواد کار انجام بده، علاوه بر اینکه فاعلیتش باید تام باشه، باید قابلیت هم باشه، زمینه هم باشه، باید این نطفه برسه به چهار ماهگی قابلیت پذیرش روح رو داشته باشه تا در اون روح دمیده بشه. اما اگه تو فضای مجردات صرف باشه، اونجا که ماده مطرح نیست، اونجا که استعدادی مطرح نیست، همین که ممکن بود خدا می آفرینه. برای چیزی که خدا اونجا مثلا عرضم به خدمت شما این انجام نده، خدا که فیضش علل اطلاق، خدایی که بخل نداره، اینجا هم هیچ بستر و زمینه نمیخواد. لذا در مورد اونها اینجوری تعبیر میکنن، انها مکتفیتون بالفاعل توجد و به مجرد امکان حضاتی. انها این مجردات، انواع مجرد، اکتفا میکنن به فاعل، یعنی فاعل برای تحققشون کافی توجد و موجود میشوند به مجرد امکان حضاتی. همین که امکان ذاتی داشتن اینا محقق میشن. چرا؟ چون که اونجا عرضم به خدمت شما دیگه بحث ماده نیست، بحث استعداد نیست، بحث عوارض مفارق نیست، هیچی از اینا لازم نیست. نسبت از جنبه ممکن هیچ گونه مشکلی نیست. پس فاعل که بخل نداره، فیاض علل اطلاق بود، اون رو حفاظه.
یعنی جنس ندارن.
بله؟
جنس
هم ندارن دیگه، اونا بسیط هن، مجردات بسیط هن. کما اینکه ما گفتیم این عرضها، اعراض نهگانه، این مقولات نهگانه یا عرضی، اینا هم گفتیم که بسیط هن، اینا هم جنس و فصل ندارن، مگر شما برایشون جنس و فصل گفتیم بتراشید، اعتبارا لوازم عامشون رو بگیرید اونها را جنس قرار بدید، لوازم خاصشون رو بگیرید اونها را فصل قرار بدید. به کدوم ها؟ بله جوهر ارزم به خدمت شما. حالا اون جای صحبتی هست که در جای خودش ارزم به خدمت شما میگید اینها بسیطن، پس اون جوهر چیه؟ بله اون جوهر، اونم جوهر آیا جنس اونها میشه نمیشه؟ حالا تو بعدا این اشاره شاید بشه. خب پس بنابراین اینا چرا فقط فاعل کافیه؟ چون تو بحث تو مقام اونا استعداد و ماده و اینا مطرح نیست. خب پس در انواع مجرد تشخص از لوازم نوعیت اونهاست، اما و فی الانواع المادیات کل عنصریات، تو انواع مادی مثل عنصرها، بل اعراض لاحقه، به اعراض لاحقه، به اعراض مفارق و عنصر همین چیزای مادی، بالاخره عنصری هستن دیگه، از عناصری تشکیل شدن، از عناصری تشکیل. و عمدتها العین و متا و الوضع. خب عمده اون ارزم به خدمت شما، عمده اون اعراض چیه؟ میگه عین و متا و وضعه. چرا این ستا رو گفتن؟ این اختلافی از البته که حالا اون که شما میگید با اعراض لاحقه، کدوم اعراض لاحقه؟ ما 9 تا عرض داریم. آیا با همش؟ یه نظر اینه که با همش، یعنی همه اونها باید بیان ارزم به خدمت شما جمع بشن تا این بشه متشخص. اما یه نظرم هست که همین ستا هست، همین عین و متا و وزن هست. خب حالا این ستا هست، اینا چرا این حرف رو زدن؟ حالا من کاری ندارم درست، فقط حرف رو اونا رو دارم نقل میکنم. اونا میگن از بین این اعراض نهگانه فقط این ستا هستن که عرض خواستن، چون باید میخوای شما متشخص بشه، باید اختصاصی، حالت اختصاصی داشته باشه، فقط اینا میتونن حالت اختصاصی پیدا بکنن. لذا این ستا رو گفتن. حالا این دیگه درست و اینا، منظور که اینا با این ذهنیت اینو محقق همون بله مرحوم آملی گفته تو دورار الفوائد ارزم به خدمت شما، ایشون گفته این ستا رو برای این میگن که اینا میگن اون اعراض خاصه فقط این ستا میتونن باشن. خب حالا اینجا یه نکته ای هست، ما میگیم مثلا عین متا ارزم به خدمت شما، این متا این با یک متا یعنی یک نسبتی که حالا بعدم توضیحات اینا میاد، متا چیه؟ میگن اون هیئتی هست، اون حالتی هست که برای شی از نسبت او با زمان حاصل میشه، از نسبت او با زمان حاصل میشه که میگید این زمانمند است. خب آیا یک زمان خاصی منظورتون این است که باعث متشخص شدن میشه؟ مثلا این در سال، حالا همون بیان عرفی بخوام بگیم، در سال مثلا 1360 توی فروردین، توی 5 فروردین، تو ساعت کذا، دقیقه کذا، ثانیه کذا، و این شما میگید فقط این زمان خاص رو میگید متشخص این هست؟ نه، میگید یه طیف وسیعی از هر کدوم از اونا. یعنی چه طیف وسیع؟ یعنی این از اون وقتی که متولد میشه تا از اون وقتی که از دنیا میره، مثلا یک طیفی از زمان دارد، طیفی زمان، طیفی از این ارزم به خدمت، این طیف باعث تشخص او میشه که در این زمان او به دنیا آمده، در این زمان ارزم مدرسه رفته، در این زمان چی چی چی، این زمان به این گستردگی با از مشخصات این شخص هست، باعث تمیز او از دیگران میشه. دیگران این زمانو ندارن، این طیف زمانو ندارن، این فقط این طیف زمانی داره که در این زمان به دنیا آمده، در این زمان به مثلا به ارزم به خدمت شما کودکیش به کودک شده، نوجوان شده، جوان شده، پیر شده، چی چی چی. این یک طیفی میگه از هر کدوم باعث تشخص شده. یا مکان هم همینطور، حالا اون مکانی که به دنیا آمد، نه، این بالاخره مکانمند است، مکانمنده در این محدوده عمری که دارد ارزم به خدمت شما تا حالا مجرد بشود، این طیف از مکانها مشخصه اینه، دیگران این طیف را ندارد که تو این مکان به دنیا میاد، بعد تو این مکان زندگی میکنه، تو این مکان میخوابه، تو این مکان، این طیف گسترده از مشخصات این نوع مادی هستند. و هیه تشخص و نوعه به لحوق ها به فی عرض عریض بین مبدع تکوونهی الى منتها. و هیه عرضم به خدمت شما، این هیه رو بزنیم به اون عرضم به خدمت شما، به اون اعراض بزنیم، من مینیشه به اون اعراض بزنیم یا به تشخص بزنیم. تشخص این انواع چیه؟ تشخص نوع است، از بابی که مستره و میشه دیگه به تشخص بزنیم، ظاهرن هم به تشخص معنا میده. این تشخص این انواع چجوری هست؟ به تشخص نوع است، به لحوق این اعراض بهی، به اون نوع، فی عرض عریض، در یک پهنه گسترده، بین از که این پهنه گسترده چیه؟ ما بین ابتدای تکون اون نوع هست تا انتهای اون نوع. این نوع و این فرد از این نوع از ابتدایی که به وجود میاد تا انتهاش چه زمانی دارد، چه مکانی دارد، چه وضعی دارد، با اینها باعث تشخص میشه. کل فرد من الانسان الواقع بین حجم کذا و حجم کذا و مبدع زمانی کذا الى مبدع زمانی کذا و علا حاضر قیاس، مثل یک فردی از انسانی که این واقع شده است بین حجم کذا. این الا باید الاش دارن جا افتاده، کتاب شما نداره، بین حجم کذا الى شما داره الى مبدع حجم الى حجم کذا.
نه
چی؟
نه بین حجم کذا و حجم کذا.
این ظاهرا باید بله یا الان منظور اینه که بین حجم کذا و حجم کذا، یعنی این اولی که به دنیا آمد چه حجمی داشت، بعد این حجم هی تغییر کرده دیگه تا اون آخر. این گستره حجم ارزم به خدمت شما این مشخص او هست، نه فقط اون حجم شما ابتدای تکونش، نه تمام حجمایی که در این طول عمر این داره به عنوان یک طیفی، این میشه مشخصش. یا این مبدأ زمانی، از مبدأ زمانی کذا الى مبدأ زمانی کذا، از اون سال 1360 کذا به دنیا آمدی زمانو داره 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 تا وقتی که تمام میشه، این محدوده زمانی مشخصه او هست، نه یکی از این یک جزی از این زمان یا جزی از بالا هاذا القیاس هاذا هو المشهور عنده، این چیزیه که مشهور بین فلاسفه است. ولحق کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلمین، حق همونطوری که عرضم به خدمت شما معلم ثانی فارابی به او اعتقاد پیدا کرده و صدر المتعلمین هم عرضم به خدمت شما او رو پذیرفته، این چیه که ان تشخص بالوجود، این تشخص عرضم به خدمت، به تعبیر شهید مطهری میگه فارابی این حرف رو زد ولی بهش توجه نشد، کی توجه شد؟ ملا صدرا که آمد این حرف فارابی رو پذیرفت و بعد دیگه ملا صدرا فلاسفه پذیرفتن، وگرنه اونجا در زمان خودش فارابی این حرف زد مورد عنایت و توجه قرار نگیره. ان تشخص بل وجود، تشخص به وجوده، چرا؟ لان انزمام کلیه الى کلی لا یفید الجزئیه، چون شما هر چی این اعراض لاحقه رو اضافه کنی، این اضافه کردن کلی به کلیه، اضافه کردن کلی به کلی است و اضافه کردن کلی به کلی این مفید جزئیات نیست. فما سموه اعراضا مشخصه هی من لوازم التشخص و اماراته، آنچه که می نامن اونها را به عنوان اعراض مشخصه، مشهور به اونا میگن اعراض مشخصه، اونا از لوازم تشخص است، از امارات تشخصه، علامت تشخصه. خب
این هر چی این علامات رو داشت تشخص نداره، درسته؟
بله.
این هر چی مثلا یه مفهومی هم که ممکن این امارات رو داشته باشه،
خب
همونطور که چیز که نیمه، ولی این تشخص نداشته، درسته؟
نه، این لوازمه. الان ببینید الان این فرد انسان تو خارج متشخص است یا نیست؟ وقتی وجود پیدا میکنه متشخص است یا نیست؟ خب اون وقتی اینکه وجود پیدا میکند که متشخصه، زمان خاصی داره یا نداره؟ مکان خاصی داره یا وضع خاصی داره یا نه؟ یعنی وقتی به وجود میاد همراه این اعراضی که اونا گفتن هست، لذا میگه لوازم تشخصه. یعنی اینا منشأ تشخص نیست، منشأ تشخص وجوده، ولی وقتی اینا با وجود آمدن اونها هم میاد، لذا اونا ریشه تشخص نیست، اونا همراه تشخص، لذا میشه علامت تشخص.
الان یه مفهوم ذهنی که جزئی اما با خارج ارتباط نداره،
بله،
همونطور که گفتیم کلی میشه دیگه، این مفهوم
کلی میشه، بله.
اینم وضع و متاع و عین داره،
بله بله،
ولی متشخص نیست،
بله،
یعنی زمان خاص داره، مثلا وضع خاصی داره، مثلا جا و مکان خاصی داره.
خب اون که متشخص نیست که، اون که متشخص نیست، ما از این طرف میگیم اگر ما میگیم اگر تشخص باشد این لوازم هم هست، از اون طرف ما میگیم اگر که خورشید طلوع بکند ها هوا روشن است، ما نگفتیم هر وقت هوا روشن است خورشید طلوع کرده است، ما میگیم اگر تشخص باشه اینا هم هستن، اینا هم برعکس اینا لازمه یه تشخص انرزم به خدمت، اگر یه جا دیدید که متشخص هست این لوازم هم کنارش هست، اینا هم همراه اون هستن.
استاد بخشید اینجا عرض مفاره با این بیان عرض حتی نشاری ها رو مثلا دوست کنیم، اینجا عرض مفاره اینا لازمه است واسه یه اون ذات؟
نه، عرض مفارقه میگیم یعنی چی؟ نسبت به نوع مفارقه ها، نسبت به فرد که مفارق نیست، یعنی این عرضم به خدمت شما 100 کیلو بودن آیا لازمه این نوع انسان؟ نه، یکی 100 کیلو دیگه 70 کیلو، پس 100 کیلو بودن لازمه ماهیت انسان نیست، بله این 100 کیلو بودن عرضم به خدمت شما الان تو این فرد هست، تو این زمان همراهش هست ازم به خدمت شما، ولی این مفارق میگن نسبت به نو میسنجن، یه سری مثلا امکان لازمه نو است، لازمه ماهیت است، از ماهیت جدا نمیشه. حالا میگم ولی سفیدی لازمه انسان نیست. انسان میتونه سفید باشه، میتونه سفید نباشه. خب الحمدلله مرحله پنجم تمام شد. مرحله ششم، مرحله ششم در مورد مقولاته. مقولات خب یعنی عرضم به خدمت شما از مقول میاد دیگه. مقولم اگر میگن به خاطر که صفت ماهیته، چون ماهیت تعنیس دارد، اینم گفتن مقوله صفت اون. مقوله به معنی حسب معنای لغوی یعنی همون گفته شده. اونجا شما میگوید ماهیت چیه؟ ما یقال فی جواب ما هو، اون چه که گفته میشود در جواب ما هو. که چی گفته میشه در جواب ما هو؟ ماهیات گفته میشه دیگه. پس مقول یعنی همون ماهیات، مقوله یعنی همون ماهیات. البته این تعبیر این بیان هم هست که میگن ما یقال یعنی ما یحمل، ما یقال فی جواب ما هو یعنی اونی که حمل میشه. لذا مقول یعنی محمول. اینجا به حسب اصطلاح مقول یعنی محمول. بعدم اینجا هر محمولی رو ما نمیگیم، هر ماهیتی رو ما بهش مقوله نمیگیم، یعنی معنای لغویش اعمه. به حسب معنای لغویش عرضم به خدمت شما، شما به هر ماهیتی میتونید بگید به مقول، بلکه به هر مفهومی که حمل میشود میتونید بگید مقول. بله؟ اما اینجا که ما میگیم مقول و مقوله، مقولات عش، منظورمون چی هست؟ منظورمون یک ماهیات خاصی هست. اولی که بس ماهیات منظورمونه، نه هر مفهومی. ثانیاً ماهیات خاص مد نظر، ماهیاتی که اون سرسلسله ماهیات دیگر هستن، جنس الاجناس هستن، فوق اونها دیگه ماهیتی نیست. و این که میگن مقولات عش، مقولات دهگانه، اجناس عالیه دهگانه، این معناش اینه که تمام ماهیاتی که شما فرض بگیرید از این دهتا بیرون نیستن، همه باید توی دهتا خلاصه بشن. خب اما دلیلتون چیه که میگید دهتا؟ حالا واقعا دهتا است؟ عرضم به خدمت شما یه بحثیه. خب مشا این گفتن دهتا است و این دهتا هم ریشه داره توی خود کلام ارسطو، یعنی بحث مقولات خود ارسطو مطرح کرد و ایشون گفته دهتا و بعد از ایشون عده‌ای آمدن دهتا را کردن چهار تا، بعضی هم کردن پنج تا، که البته اینا اشکال داره، پذیرفته نشده. همونی که باز مشهور قبول دارن همین دهتا هست. حالا مثلا عرضم به خدمت شما برخی آمدن گفتن که چهار تا. گفتن چطور چهار تا؟ گفتن یکی جوهر است، یکی کمت، یکی کیفه و یکی بقیه اون هفتای دیگه، هفتای دیگه عین و متا و وضع و الاخر. گفتن اونا همه تحت یک مقوله به نام نسبت هستن، نسبت. پس ما چهار تا مقوله داریم، چهار تا جنس الاجناس داریم، یکی جوهر است، یکی کمت، یکی کیفت و یکی نسبت است. و شیخ اشراق آمده چی گفته؟ شیخ اشراق آمده باز گفته نمایه چیز پنجمی هم داریم نام حرکت. چون حرکت رو هم عرضم به خدمت شما مقوله حساب کرده. خب اینا عرضم به خدمت شما گفته پنج تاست. خب ما وقت اینا مشهور اشکال کردن، گفتن نسبت عرضم به خدمت شما نسبت نحوه وجوده، نسبت نحوه وجوده. آقا این وجودش وجود فی غیره هست، ما بحث رو تو ماهیات، نسبت که نشد ماهیت، نسبت نحوه وجوده. اینجوری اشکالی کردن، لذا نسبت نمیتونه یه مقوله باشه. ها کذا حرکت، حرکت هم یه نحوه وجوده، یک صفت وجودیه. وجودی داره ثابت و وجودی داره متغیر و متحرک، پس اونم جزه عرضم به خدمت شما جزه مفاهیم ماهوی نیست که بخواد چی باشه، جزه مقولات باشه. لذا مقولات همین ده تا هست و اینها عرضم به خدمت شما باید شما دقت داشته باشید که اینا را ما گفتیم در قبل. حالا اینجا می باید اشارهی بکنیم این مقولات وقتی ما میگیم اینا جنس الاجناس هستن، اجناس عالی هستن، فوقشون دیگه جنسی نیست، باید توجه بکنید اون ماهیتی که مقسم اینها هست اون خودش جزء مقولات نیست، اون خودش ارزن اصلا جز ماهیات نیست. وگرنه اگر اون خودش ماهیت بود و واقعا یه چیز معقول اولا بود، اون میشد جنس. ما یه جنس عینات بیشتر نداریم، اون ماهیات، در حالی که اون ماهیت معقول ثانی منطقی است. ماهیت به حمل اول، این مفهوم ماهیت، یعنی ما یقال فی جواب ماهو، این چیه؟ عرضم به خدمت شما، این معقول ثانی منطقیه، یه مفهومیه که شما فقط تو ذهنت داری، تو خارج نداری. خب اون مصادیقش، بله ما مصادیقش ماهیت به حمل شایع، اون میشه جز معقولات اولا. انسان معقول اولاست، سنگ معقول اولاست، گیاه معقول اولاست، ساحل معقول. وگرنه خود این مفهوم، عرضم به خدمت شما، مفهوم ما یقال فی جواب ما، این خودش جز معقول ثانیه منطقی هست. هاکذا عرض، جوهر و عرض، عرض شما درسته در برابر جوهر قرار بدید، عرض هم جنس اجناس نیست، وگرنه باز جنس اجناس میشه دوتا، جوهر و عرض، بلکه اون هم یک عرضی لازمه برای اون نقطه هست، عرضی لازمه، یک لازمه هست که در همه اون نقطه وجود داره. و اون در حقیقت در ضمن خدمت شما عرض بودن نحوه وجود است، عرض بودن نحوه وجوده که این چجوری کم چه وجودی تو خارج داره، میگه وجودش فی موضوع هست، بدون موضوع نمیتونه تحقق داشته باشه. لذا عرض معقول ثانی فلسفیه، چون ما میگیم وجود و صفات وجود چیه، معقول ثانیه فلسفیه. شما این عرض بودن چیه؟ نحوه وجوده. خب جوهر بودن هم همینو بگید. جوهر میگید چیه؟ اونیست که توی خارج لافی موضوعه. خب بگید اونم نحوه وجوده. چرا اونجا اون حرف رو نمیزنید؟ اونجا بگید آقا جوهرم بیشه شو بکنید، جوهرم بگید نحوه وجوده. میگن نه. چرا؟ چون ما بالعرض باید به چی برگرده؟ به ما به ذات برگرده. شما میگید عرض نیاز به چی داره؟ به موضوع داره. خب نیاز به موضوع داره. اون موضوعش چی؟ اون موضوعش آیا خودش موضوع میخواد؟ خب اگه بگید بله، باز میگیم خب اونم پس صحبت اینه تو اون موضوعش. خب اگه اینه بخواد ادامه بدید همینطوری که تسلسل بخواد، این که نمیشه. باید نهایتاً به کجا خط بکنید؟ به یک حقیقتی برسید، به یک ماهیتی برسید که لافی موضوع بودن ذاتیش باشه. مثل این آب شوره، چرا؟ چون به نمکی در اون ریختید که اون نمک شوری ذاتی شد. این نیاز به موضوع دارد، به یک موضوع تکیه کرده، حالا اون موضوع هم به موضوعی، اون موضوع هم به موضوعی. شما اگر فرض بگیرید این نحوه وجود ماهیته، جوهریت، یعنی یه چیز بیرون از ذات این ماهیته، اون وقت چی میشه؟ این عرضی میشه. این باز نیاز به یک به ذاتی داره. به ذاتش چیه؟ اینه که شما یه ماهیتی در نظر بگیرید که این لافی موضوع بودن جزء چیش باشه؟ جزء ذاتیاتش باشه، در درون ذات بیش بشه ذاتی، مثل نمک اون حالت. لذا جوهریت را ما باید ببریم تو ذات، تو فضای ذات ببریم که این مشکل حل بشه. وگرنه اگر اون تو فضای ذات نبریم، بگیم نحوه وجوده، تا به نحوه وجوده یعنی چی؟ وجود همونطور که عرضی است، صفات وجود هم عرضی هم برای ماهیت. خب پس بالعرض است، پس این ماهیت اگر لافی موضوعه بالعرضه، باید به ذات خط بشه، کو به ذاتش. ولی اگر جوهریات بردید تو ذات، خب میگیم این سفیدی تکیه میکنه به جسمی که اون جسم دیگه جوهریت ذاتیشه، لافی موضوع بودن ذاتیشه، دیگه جای سوال نیست. لذا عرضم به خدمت شما اونجا این صحبت رو نمیشه کرد. خب حالا جوهر چیه؟ عرض چیه؟ جوهر عرضم به خدمت شما اون حقیقتی است که اذا وجدت فی الخارج، اون ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج، وجدت لا فی موضوع مستغن، عرضم به خدمت شما انها فی وجوده، این قبلا توضیح این مستقنه موضوع توی فلسفه این ارزم به خدمت شما دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام به مطلق محل که یه چیزی درش حلول میکنه میگن موضوع، چه میخواهد عرض حلول بکنه، چه میخواهد صورت حلول بکنه، چه جسمی که سفیدی براش حلول میکنه طبق این اصطلاح موضوع هست، مطلق محل بهش میگن موضوع، چه اون ماده‌ای که صورت جسمی براش مینشینه اونم محل هست. اما در یک اصطلاح محل به چی، موضوع به چی میگن، این اصطلاح اخصه، موضوع به اون محلی میگن که از اون حال بی نیاز هست، از اون حال بی نیاز. این فقط تو کجا مطرحه؟ تو فضای عرض مطرحه. جسم محل برای سفیدی هست، سفیدی به این محل نیاز داره، اما جسم به اون سفیدی نیاز نداره. سفیدی تو در من حلول نکن، برای من اتفاق نمیفته، من رنگ سفیدی نداشته باشم. اما تو بحث صورت چی دیگه، ما اونجا موضوع این اصطلاح نداریم. چرا؟ چون عرضم به خدمت شما ماده نیاز به صورت دارد، عرضم به خدمت شما ماده نیاز به صورت داره اونجا، در حالی که محل نیاز به حال، موضوع به اصطلاح دوم گفتیم اینه که اون محل شما نیاز به حال نداره، اما تو ماده و صورت محل قوه محضه، بدون صورت نمیتونه تحقق داشته باشه. لذا اونجا دیگه به این اصطلاح موضوع عرضم به خدمت شما نمیگن. روشن شد یا نه؟ یا بیان من اگر پیچیده شد؟
فرقاتی شد.
گفتیم یه بار دیگه نوار رو برگردیم، گفتیم موضوع دو اصطلاح داره، یک اصطلاح معنای عام که روشن شد دیگه، معنای عام یعنی مطلق محل، هر چی که محله که چیزی برش حلول میکنه بهش میگن چی؟ به این میگن موضوع. تو فضای بهاد جوهر و عرض باشه، جسم برای سفیدی حلول میکنه میگن میگن محل، ولو این جسم به اون حال به اون سفیدی نیازی نداره. تو بحث صورت و قوه اون ماده چی؟ صورت هم حلول میکنه تو ماده، پس اونم ماده هم یه محلی هست برای صورت، پس در این اصطلاح به ماده هم ما میگیم موضوع. اما طبق اصطلاح دوم موضوع معنای اخص داره، به اون عرضم به خدمت محلی ما میگیم موضوع که بی نیاز از حال باشه. تو جوهر و عرض این نقطه هست، جسم محل هست، نیازی ولی به اون حال که سفیدی با عرض باشه نداره. این روشنی درسته؟ اما ماده دیگه در این اصطلاح بهش موضوع نمیگن. چرا؟ چون نیاز به صورت داره، چون ماده قوه محضه، بدون صورت نمیتونه تحقق داشته باشه، اونجا بهش محل میگن، موضوع بالمعنى العام میگن، اما موضوع بالمعنى الاخص نمیگن. حالا این که ما میگیم جوهر ادا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع، عرضم به خدمتش این کدوم موضوعه؟ این موضوع به معنای اخص هست، یعنی اون محلی که بی نیاز از حاله. لذا ما صورت را با وجودی که حلول کرده در ماده جوهر می دانیم، عرض نمی دانیم. اینجوری شما تصور نکنید هر چیزی که در چیزی حلول کرد این عرضه، نه. الان صورت یکی از انواع جوهر است، جواهر 5 تا، صورت، ماده، عرضم به خدمت شما جسم، نفس، عقل. خب صورتی که حلول می کند در ماده چطور شما اون رو گفتید جوهره؟ میگیم خب شما تعریف جوهر رو دقت نکردید. جوهر اونیست که اذا وجدت وجدت لافی موضوع به معنای اخص، اون موضوعی که از حال بی نیازه، اما صورت حلول میکنه تو ماده، اما ماده‌ای که به اون نیاز دارد. لذا اون جوهر عرضم به خدمت شما هست و عرض نیست. خب الان در اینجا علامه به موضوع آمده اضافه کرده، گفته فی موضوع مستقن انها فی وجوده. ظاهر عبارت اینه که پس موضوع را درداره در معنای عام استعمال میکنه، لذا بهش قید میزنه، میگه موضوعی که بی نیاز باشد انها از اون ارزم به خدمت شما، از اون حال در وجودش. این ظاهر عبارت اینه. اما اگه یه جور شما دیدید که جوهر اینجوری تعریف کردن، گفتن الا وجدت، وجدت لا فی موضوع، دیگه توضیحی ندادن، بدانید که اونجا مرادشون موضوع به معنای اخصه، یعنی محلی که بی‌نیاز از حال باشه.
قید توضیحی هم میتونه باشه.
بله؟
قید توضیحی هم میتونه باشه مستقیما.
خب ظاهر این است که احترازی باشه، اگر مگر قرینه‌ای داشته باشی. ظاهر این باشه. ظاهر
قرینه تأکیده و
نداری قرینه چی نداریم؟ چرا چه اشکالی داره که
قرینه این استش که اگه ما نگاه کنیم به این موضوع ذهنمون
ادامه عبارت هم تأیید میکند که چی باشه؟ تأیید میکنه که همون معنای عام مراد علامه است. تو عبارت این چند خط رو بخونیم که تا وجود القسمه. الفصل الاول تعریف الجوهر والعرض، عرضم به خدمت شما، و عدد المقولات، تعریف جوهر عرض و تعداد مقولات. تنقسم الماهیت و انقسام اولی، یا در یک تقسیم اولی ماهیت تقسیم میشه الی جوهر
اولی.
ابتدا دیگه، اما اول ابتدای ام میگید الماهیت و اما جوهر و اما عرضون. فانها اما ان تکون بحیث، چون که این ماهیت یا بگونه ایست که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستقل عنها فی وجوده، موجود می شود در خارج، هنگامی که موجود بشود در خارج، موجود میشه نه در موضوعی که عرضم به خدمت شما اون موضوع بی نیاز باشد از اون ماهیت در وجودش. خب حالا سواون خودش تأیید این است که موضوع رو در بالا عام به کار برد. سواون وجدت لا فی موضوع اصلا، فرقی نمی کند که اصلا تو موضوعی نباشد، اصلا موضوع نداشته باشه. ببین کل جواهر عقلیه القائمت به نفسها، مثل جواهر عقلیه که اینا قائم به نفسن، در هیچ چیز حلول نکردن. او وجدت بی موضوع، یا موجود بشود در موضوعی که لا یستغنی عنها فی وجوده، اون موضوع بی نیازید عنها، از اون ماهیت، از اون ماهیتی که موجود شده درش، در وجودش بی نیاز نیست. کسوبر منتبعت، کسوبر العنصریه المنتبعت فی المادت مقومت بها، مثل سوبر عنصری، صورت سنگی منتبع شده در ماده، اون ماده ای که متقوم به اون صورت عنصری، ماده قوه محض، بتونه صورت نمیتونه محقق بشه. خب اون ماهیت اما ان تکون بحیث اذا وجدت، و اما ان تکون بحیث اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستقل عنها، اگر موجود بشه در خارج، موجود می شود در یک موضوعی که بی نیاز از اون ماهیت هست، کماهیت قرب و البعد بین الاجسا، قرب و بعد. شما قرب و بعد بدون جسم میتونید داشته باشید؟ قرب و بعد مکانی میتونید؟ با جسمی باشد که این نزدیکی در اونا حلول بکنه، بگیم آقا این ماجی به این نزدیک است، از این دور است. و کل قیام و القعود و الاستقبال و الاستدبار من الانسان، مثل قیام و قعود و استقبال، این افعال انسان هم، اینا عرضم به خدمت شما، اینها هم عرض هستن، بدون شما، بدون انسان که موضوعشه نمیتونن محقق بشن. یه نکته بگم بحث تمام. عرض دو حالت داره، عرض یه وقت حالت حلول دارد، یه وقت حالت صدور دارد. سفیدی عرض چه حالت؟ حلول دارد، حلول کرده در جسم. اما مثلا قیام، قعود، افعال ما، اینها عرض هستن، قائم به موضوع هستن، قائم به انسان هستن مثلا، اما اینا میگن چی؟ جنبه صدوری دارن، از انسان صادر میشه. و نرزم به خدمت شما، و ممکنه یک عرضی هم صادر بشود و هم حلول بکنه، یعنی یه چیزی از نفس شما صادر میشه و در جان شما بنشینه. در زن به خدمت شما مثل چی؟ ارزن به خدمت شما مثل مثلا صور ذهنیه، طبق اون نظریهی که میگه که ارزن به خدمت شما این صور ذهنی فاعل میخواد دیگه. فاعل چیه؟ نظرات اینجا هست. یه نظر اینه فاعل نفس شماست، نفس شما صورت ذهنی رو انشاء میکنه. و همین صورت ذهنی رو مگه نمیگن کیف نفسانیه؟ پس این از نفس شما صادر میشه، بعد در نفس شما مینشینه، میشه به عنوان یک کیفیت نفسانی برای نفس شما. طبق این ارزم به خدمت شما باید. پس عرض میتونه صدوری باشه، میتونه صدوری باشه، ارزم به خدمت شما. و اینجا مثلا اینجا این نکته که گفتم اینجا ثمره داره که مثلا قبل از ملا صدرا معلول رو چیز میدونستن، فی غیره نمیدونستن، معلول رو فی نفسه لنفسه میدونستن، ببخشید فی نفسه لغیره، یعنی معلول رو عرض میدونستن، یعنی میگوتن نفسیت دارد اما نفسیتی که قائم به اون علتش هست. چه قیامی؟ نه قیام فی غیره، نه اون حالت فی غیره که عین ربطه، نه قیام عرض به موضوعه. خب پس یعنی مثلا ما معلول خدا هستیم، یعنی ما در خدا حلول کردیم، نعوذ بالله. اون وقت اونا چی میگفتن؟ میگفتن اینا قیام صدوری دارند نسبت به چی؟ نسبت به حق تعالی، که اون دیگه نبون بحث حلول که کفر است و ازم به خدمت شما میگفتن قیام است. اونا معلول چیه؟ در حد وجود عرض اونا آمدن پیش، یعنی نفسیت برش قائل بودن. ولی پس عرض دیگه عرضی، اما فکر نکنه حلول کردیم تو خدا تا بگه عرضه، نه، اینا قیام صدوری دارن نسبت به حق تعالی. اما ملا صدرا گفت نه، این حرفا نیست، هیچ نفسیتی معلول نداره، بلکه اصلا فی غیره هست، عین ربط به علت هست و هیچ گونه نفسیتی از خودش نداره که خواهی بحث بکنید بحث به ذاتش فی حد نفسه. این جوهرون هم عرضون، اونا مال تقسیمات فی نفسه هست، وجود فی نفسه هست که یا جوهره یا عرضه. و صلی الله علیه.